رفتم دادگاه، دادگاه وکیلم بهم گفته که آخر سر یه کاری بکن که مثلا بری همسرت برداری بیاری که مشکلی نیست. بعدش هم چند تا از فامیلای خودشون هم زنگ فرستادم، تا حالا جواب به ما تا حالا ندادن. دیروز هم که دادگاهی بود من نرفتم، از وکیلشون هم جو پرسیدم، گفت جریان نفقه است. می‌خواستم بپرسم از آقای دکتر که نفقه بهم تعلق میگیره یا نه.
بله خب یک ساله که همسرشون رفته، فکر کردن شاید مشکلی نیست اگر نفقه ندن، آیا چنینه یا ملزم هستن نفقه بدن؟
به حضورتون عرض کنم که در رابطه با همسری که بدون دلیل زندگی محیط زندگی زناشوییشو ترک میکنه و میره خونه پدر مادرش، مرد کاری که میتونه بکنه به اصطلاح دادخواست تمکین میده و درخواست میکنه از دادگاه که حکم تمکین زنو صادر بکنه، که دادگاه هم با رسیدگیاش این حکم تمکین رو صادر خواهد کرد. حالا اگر چنانچه زن یا همسر به این حکم دادگاه توجه بکنه و تمکین بکنه و برگرده خونه همسر خودش که نفقه بهش تعلق میگیره، در غیر این صورت اگر استنکاف بکنه و حاضر نشه زیر یک سقف با همسر خودش زندگی بکنه، دیگه این نفقه ساقط میشه و مرد تکلیفی برای پرداخت نفقه نداره و این زن رو بهش میگن ناشزه است، یعنی تمکین نداره.
آقای دکتر فرمودید اگر بدون دلیل بره، حالا اگر دلیل داشته، دلیلش هم قابل پذیرش بوده برای محاکم قضایی، نفقه تعلق میگیره؟
اگر اونو مثلا خوف داشته باشه از اینکه دچار صدمات بدنی میشه یا تهدید و ارعاب میشه، علارغم اینکه دادگاه تشخیص بده توی خونه پدر مادرش هم باشه، بازم بهش نفقه تعلق میگیره.
بله پس فقط این با دلیل رفتن و بدون آره. دلیل رفتن مهمه در بله این بله. میان. متشکرم از شما آقای دکتر. خیلی خلاصه آقای دکتر راجع به این که چگونه اصلا میزان نفقه تعیین میشه رو هم بفرمایید، چون فرصت کمه، اگر بشه به تلفن‌های بیشتری هم پاسخ بدیم.
آره ممکن، به اصطلاح این سوال همیشه پیش میاد که اگر یک نفر سه تا فرزند داشته باشه فقط یه فرزند بزرگتر باید این نفقه رو پرداخت کنه، اونای دیگه وظیفه‌ای برای پرداخت ندارن؟ نه، اونها هم وظیفه دارن و به صورت تساوی باید بخشی از نفقه به اصطلاح اقارب رو تأمین بکنن. اینی که همه هزینه ها به عهده پسر بزرگتر باشه چنین چیزی نیست و هر کدوم به تساوی باید بخشی از این هزینه ها رو پرداخت بکنن.
بله متشکر. سوالی پرسیدند، 0939 چهار شماره پایانی 7292 نوشتند که خواهری دارم، شوهرش مرده، وضع مالی بدی داره، یک دختر معلول داره، به سختی زندگی میکنه، ولی پدرمون وضع خوبی داره اما کمک نمیکنه. خواهرم میتونه طرح دادخواست بده؟ یعنی دقیقاً، به پدر خودش.
دقیقاً اینو میتونین، اصلا اون مواردی است که به اصطلاح فرزندان واجب النفقه هستن، در مرحله به اصطلاح طبقه نزولی هستن، طبقه اول نزولی هستن که فرزند میتونه علیه پدر مادرش، پدرش اقامه دعوا بکنه و الزام پدرش رو به پرداخت نفقه از دادگاه درخواست بکنه. دادگاه هم طبق قانون مدنی حکم صادر خواهد کرد.
سپاسگزارم.
ماده 1207.
ماده 1207. متشکرم از شما.
ببخشید من پسر 17 ساله دارم، من حدود 7-8 ساله از پدرش نفقه میگیرم. بعد پدرش میگه که تا 18 سالگی من میتونم بدم. میخوام ببینم آیا منو بعد از 18 سالگی نمیتونه این پدر نفقه بگیره؟
خب آقای دکتر شما جایی فرمودید که به هر حال اگر پدر نخواد در یک سنی چه تحصیل باشه چه هر چیزی نتونه پرداخت کنه نفقه رو، قانون همین اجازه رو بهش میده. در این شرط آیا
گفتیم اگر چنانچه پدر هم مالی نباشه، یعنی مالدار نباشه، استطاعت مالی نداشته باشه، این تکلیف ازش ساقط میشه برای به اصطلاح نفقه های جانبی، مثل اینکه بخواد ادامه تحصیل بده، بخواد چیز بکنه، به اصطلاح نتونه پدر تاخ بکنه. ولیکن علل اصول تا زمانی که پسر ازدواج نکرده، سر کار نرفته، ادامه تحصیل میده، پدر تکلیف داره که به اصطلاح هزینه های تحصیلش هم پرداخت کنه. تا زمانی که دختر شوهر نکرده و در خونه پدر مادرش یا مادرش زندگی میکنه یا تحت حضانت مادرش هست، پدر مکلفه که این هزینه ها رو تامین کنه و نمیتونه استنکاف بکنه مگر اینکه به دادگاه ثابت بکنه که مؤثره و توان پرداخت رو نداره.
بله، متشکرم از شما.
من مادری هستم که فرزند برادرم و 30 سال پیش عهده‌دارش شدم و برادرم قبول کرده بود که تو شناسنامه‌اش بکنه، ولی الان 30 ساله نکرده. الان من با این بچه بدون همسر زندگی کردم. الان این دختر من ادعای نفقه میخواد بکنه. آیا میتونه ادعای نفقه کنه؟
بفرمایید آقای دکتر.
با توجه به این که به اصطلاح اینو میخواستی کلن به نام شما بکنه این بچه رو، یا به اصطلاح شما فرزند خوانده بشه برای شما و این کار انجام نداده، هنوز تکلیف به عهده خود پدره و برادر شما مکلف هزینه ها رو پرداخت بکنه و حتی شما نسبت به هزینه های گذشته هم میتونید دادخواست بدید و دادگاه درخواست بکنید که تا به حال نگهداری کردین، این همه متحمل هزینه شدید و این به عهده پدر هست و پدرم مکلفه که
بله
اینها رو پرداخت کنه. دادگاه رسیدگی میکنه و حکم میده.
متشکرم. 1 دقیقه وقت داریم، 1 تلفن دیگر رو هم بشنویم.
آقا من پسرم همسرش رو طلاق داده، دار و ندارش یه خونه بوده داده، به اضافه اینکه یه وام بدهکار بوده سر اون خونه، گفته وامم باید خودت بدی. آیا یه همچی چیزی درسته؟
خب آقای دکتر خیلی سریع، البته ربطی به نفقه نداره، ولی خواهش میکنم یه راهنمایی بفرمایید.
معمولا اگر چنانچه تعهد پرداخت به اصطلاح اقساط اون خونه رو که به نام زن شده مرد عهده‌دار شده باشه یا وامی از بانک گرفته باشه، دیگه متعهد پرداختم اونه. ولی که حالا شما میتونید در صورت اعتراض به دادگاه موارد رو اعلام بکنید، دادگاه با جانب حق و حقیقت و جانب این که تا چه حد به اصطلاح تکلیف داره پسر شما پرداخت کنه اونا رو رسیدگی خواهد کرد. لازم هم باشه به کارشناس ارجاع میده و نهایتاً تصمیم میگیره.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد اختراعی صناعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، وکیل پایه 1 و مشاور حقوقی که همراه ما بودید. آقای دکتر هفته بعد این بحث رو، چون تلفن ها خیلی زیاد بود، انشالله خدمتتون باشیم و ادامه بدیم. به اتفاق شما و همینطور همه همکارانم با شنوندگان محترم این برنامه خداحافظی میکنم. شما میتونید اگر سوالاتتون رو پاسخش رو نشنیدید، هفته آینده روز دوشنبه ساعت 14:30 با شبکه فرهنگ همراه باشید و پاسخ پرسش‌های خودتون رو دریافت کنید. تا آن هنگام بدرود.
عصرتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید.
فراخوان 10th دوره جشنواره مردمی فیلم اما، قالب ها، مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، لوح‌نگار، فیلمنامه، برنامه تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی. موضوعات: رؤیای ایرانی، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، مقاومت جهانی، همت مؤمنانه، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 15 آذر 98. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادت جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره، خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی که داره همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، زیر آسمان شهر رو از گروه جامعه بشنوید.
زیر آسمان شهر. رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شنوندگان عزیز. برنامه زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. گفته میشه در میان اجناس و کالاها و منابع فراغتی که افراد جوامع معاصر به کمک اونها هویت‌های خودشون رو در جریان زندگی روزمره برمی‌سازند و به نمایش می‌گذارند، مد نقش بسیار مهمی داره. اما شما چی فکر می‌کنید؟ بسیاری بر این عقیده هستند که اساساً مد یکی از جلوه‌های زندگی شهریه و ما در زندگی روستایی یا زندگی پیشاشهری چیزی به نام مد رو حداقل به نظر میرسه که نداشتیم. خوشحال میشیم که شما هم با ما فکر بکنید که واقعا مد رو باید یکی از مظاهر و جلوه های زندگی شهری به ویژه شهرهای بزرگ و شهرهای مدرن دونست، یا نه چیز دیگه ایست و اصلا زندگی شهری در اون تأثیری نداره. هرچند عمده بحثایی که در این حوزه صورت گرفته به خصوص جامعه شناسان مد رو یکی از مظاهر زندگی شهری میدونند. برخی بر این عقیده هستند که اساساً شکلی از مصرف نمایشی است مد و افراد به کمک اون فردیت و یکتایی خودشون رو، یعنی منحصر به فرد بودن خودشون رو، در متن و زمینه جوامع شهری و توده‌ای معاصر به نمایش میگذارن. حالا چرا اینجوری میگن؟ به خاطر این میگن زندگی شهری به قدری شتابناک و سرعت زندگی و دیدارها و تعاملات مردم به قدری با شتاب و سرعت صورت میگیره که بسیاری دلشون میخواد در همون لحظات ابتدایی خودشون رو به نمایش بگذارن، از طرق مختلف، از تظاهرات و مظاهر مختلفی که میتونه مد داشته باشه. در زندگی شهری این امکان به وجود میاد که آدمها تو همون فرصتهای کوتاهی هم که با دیگران در ارتباط هستن میخواهن منحصر به فرد بودن خودشون، هویت خودشون رو بر بسازن و در معرض دید بگذارند. شاید واقعا این عبارت مصرف نمایشی، یعنی بپذیریم که مد یک مصرف نمایشی است، عنوان و صفت و موضوع و مفهوم بسیار جالبی است که میشه درباره اون فکر کرد. کارشناسان متعددی در حوزه‌های مختلف در مورد مد اظهار نظر کردند، اما از روانشناسان، روانشناسان اجتماعی، جامعه شناسان و حتی سیاست مداران و حتی اندیشمندان سیاسی. بنابراین مقوله مد مقوله‌ای بسیار فراخ، موسع و در خور بحث و بررسی است.
پدیده مد چیست؟ چرا در هر جامعه‌ای عده‌ای از مردم دنبال مد هستند؟ تا مد عوض می شود آنها هم لباس‌های جدید می پوشند. مانایی و میرایی مد چه میزان است؟ خواستگاه و ضرورت مد چیست؟ مد چگونه و توسط چه کسانی به وجود می آید؟ خواستاران مد چگونه از ظهور آن با خبر می شوند؟ تاریخ مد از کی آغاز می شوند؟ برای شروع بحث پیرامون مد کمی به عقب برمی گردیم.
مد واژه فرانسویه به معنای روش و طریقه موقت که در لغتنامه ویکی‌پدیا مد رو بر مبنای مباحث روانشناسی و اجتماعی اومده تعریف کرد، یعنی گفته تاثیرگذار هستن. بر مد عوامل مختلفی تاثیرگذارن توی جامعه و فقط شامل لباس نمیشه، بسیاری از مسائل مختلف رو تحت تاثیر قرار میده و اختصاصا به خانم ها مربوط نمیشه، آقایون رو هم شامل میشه. وسایل و لوازم زندگی، حتی استفاده از لوازم الکترونیکی، علوم و در خیلی از مسائل ما مد رو میبینیم. در واقع مد به واقع خودش نمیشه گفت خوبه نه بده، بستگی به کاربردی داره که در واقع ما از مد میخوایم، در چه جایگاهی، در چه محدوده و با چه معنایی از اون استفاده میکنیم.
مد پدیده اجتماعی و پدیده موقتی هستش. خب این تعریفی هستش که اکثر افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستن روی این تکیه دارن. اما قسمت مهم تعریف که در ادامه میاد برای ما خیلی مهمه. مد در حقیقت طرز تفکر و طرز سلیقه افراد هستش، یعنی صرفا پدیده موقت و زودگذری که باید بعد از یک مدتی تمام بشه و جای خودش رو به پدیده جدید تری بده، این تعریف به تنهایی نباید در نظر گرفته بشه، چرا که مد با طرز تفکر، طرز تلقی و حتی اگر کلی تر صحبت کنیم با جهانبینی شما سر و کار داره.
ببینیم طرح‌های ابتدایی و خام لباس چگونه به ذهن انسان اولیه رسید. آیا تنها برآورده شدن نیازهای بشر انگیزه حرکت او در رفتارها، عادات و مظاهر مختلف تمدن است؟ در متون تاریخی اولین بار در چه دوره‌ای به مقوله دوخت و برش برمی‌خوریم؟ طبعاً موضوع برش و دوخت مقوله اندازه‌گیری قبل از دوختن لباس را در نظر می‌آورد. چه معیاری راهنمای دوزنده‌ها در تشخیص محل برش پارچه‌ها بوده است؟ شیوه‌های مختلف اندازه‌گیری برای دوخت لباس در دوره‌های مختلف تاریخی چگونه بوده است؟
اعتقاد دارم که مد سابقه تاریخی داره، به همین جهت که شما میبینید که از مادها شروع شد، همون منتقل شد به هخامنشی، همون منتقل شد به ساسانی و ادامه پیدا کرد به دوران بعد با یه تحریفایی، با یه تغییرات کوچیکی. در صد حتما مد قابل انتقاله، کما این که شما میبینین الان زمانی که داریم یک مدی رو به وجود میاریم مجددن حرکت تاریخی داره، 10 سال بعد مجددن همون چیزهای قدیمی مد میشه و پیروان بسیار زیادی داره و قابل صدور هست. بله، مد کاملا انتقال پذیره.
یکی از مسائلی که در تهیه و دوخت لباس‌های ایران باستان و دوره‌های تاریخی بعد از آن اهمیت زیادی دارد، توجه به جنس و رنگ پارچه‌هایی است که در دوخت لباس‌های آن دوران به کار می‌رفته است. در حقیقت رعایت این نکته است که می‌تواند ما را به تولید لباس‌هایی که تا حد امکان مشابه لباس‌های اصلی تاریخی باشد نزدیک کند.
عده‌ای بر این اعتقاد هستن که تاریخ متعلق به گذشته هستش و هر گونه کند و کاوی که در تاریخ صورت بگیره نتیجه و در حقیقت دستاوردی برای دوران فعلی نخواهد داشت. اما بررسی سابقه تاریخی هر امر میتونه در یک بازه زمانی تحولاتی رو که اتفاق افتاده برای محقق آشکار بکنه. مد هم از این قضیه مستثنا نیست. برای نمونه شما اگر در تمدن مصر باستان جستجو بکنید متوجه میشید که در حالی که طبقه ثروتمند میتونستن از لباس استفاده بکنن، طبقه ای که از لحاظ مالی در سطح پایینی بودن و برده بودن، اینها از پوشش های لنگ مانند استفاده میکردن.
در طول زمان گهگاه میبینیم که بعضی از مدها برگشت پیدا میکنه، یعنی یه مدی که در چند سال پیش در رونق خودش بوده و مردم زیادی ازش استفاده میکردن، چند سال بعد باز دومرتبه توسط عده‌ای از مردم مد میشه و مورد استفاده قرار میگیره. شاید این رو بتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که بعضی از مدل‌ها مدل‌هایی هستن که در زمان‌های مختلف معنای خودشون رو دارن، جامعیتشون رو از دست نمیدن و به دلیل همون روحیه تنوع طلبی که در واقع در افراد هست، رجعت یا بازگشتی دارن. مثل دیدگاه‌های پست مدرنیته که ما در نقاشی و در سایر هنرها داریم،
میبینیم بعضی وقتا یه رجعت یا بازگشتی در واقع به اون فرهنگ قبلی یا دیدگاه‌های قبلی دارن، ولی من فکر میکنم اگر باز هم این بازگشت وجود داره عین اون نیست، تغییراتی درش داده میشه. یعنی اگر مثلا دم پای شلوار گشاد میشه دقیقا مثل مد 30 سال پیش نیست، مطابق با زمان تغییرات دیگه‌ای بهش داده میشه که جوابگوی زمان خودش باشه.
تاریخ و مبنای تاریخی به ما میگوید که مد لباس‌های غربی از دوره قاجاریه و به خصوص از کشورهای اروپایی به ایران نفوذ کرد و ماندگار شد. اما همین تاریخ نمونه‌هایی را در خود دارد که نشان می‌دهد زمان‌هایی بوده که لباس ایرانیان بر لباس مردم دیگر کشورها تأثیر گذاشته است.
اثر مثبت مد در جامعه میتونه از نظر روانی بسیار پارامتر مهمی باشه. به همین جهت من فکر میکنم که الان به این موضوع پرداختن که یک واکنش هایی در رابطه با مد به وجود بیارن، چرا که من اعتقاد دارم اگر که هر جامعه‌ای یک زمان اشتباه میکنه رنگ‌هایی رو که نباید در جامعه وجود داشته باشه میتونه از اون زمان بگه که تا به حال اشتباه بوده، از این به بعد واقعا تغییراتی درش به وجود بیاره. ایران یکی از کشورهای عجیبیه که واقعا دارای رنگ و نمادهای بیش از حد بوده. اگر ما به گذشتمونم بپردازیم میبینیم که رنگ در لباس هامون حقیقتاً حضور خوبی داشته. اگر که به این موضوع بپردازیم من خیال میکنم اثر بسیار مثبتی در روان پیر و جوان داشته باشه.
لحظاتی پیش صحبت از این کردیم که بسیاری از جامعه شناسان و حتی روانشناسان اجتماعی معتقدند که مد اساساً با شهرنشینی و زندگی مدرن در ارتباطه، که در اون ما با انبوهی از غریبه ها در هم میامیزیم و فقط و فقط لحظه کوتاهی در اختیارمونه که بتونیم خودمون رو به دیگران نشون بدیم. محیط های شهری و به ویژه کلان شهرهای امروز یکی از منابع اصلی افراده که بتونن خودشون رو به دیگران نشون بدن، چرا که به نظر میرسه گمنامی نسبی، ضرباهنگ پرشتاب زندگی امروز در شهرهای بزرگ، شهرهای مدرن امروز، مستلزم روش‌هایی است که آدم‌ها سعی می‌کنن از طریق رمزگان ارتباطی بصری با دیگران ارتباط پیدا بکنن. بهره‌گیری از اقلام مد روز می‌تونه برای ترسیم مجموعه‌ای از تصویرهایی که ما به کار می‌بریم مد نظر باشه. بر پایه سیاست‌های هویتی نمایش قدرت، ثروت، موفقیت یا منزلت اجتماعی حتی، یعنی حتی گاهی بسیار از کسانی که از مد دنبال روی میکنند کسانی هستند که به شکلی میخوان از طریق مد منزلت اجتماعی، هویت اجتماعی و ویژه بودن خودشون رو به دیگران منتقل بکنند. به ویژه این بحث در زمینه افرادی که متمول هستند بسیار مورد توجهه، یعنی اونها هستند که سعی میکنند به دنبال برندهای مختلف بگردند و بتونند مظاهر بصری اون رو در مجالس، مهمانی ها، حتی در جلساتی که با هم دیگه دارن در اندک فرصتی به دیگران نشون بدن. برای همین سعی میکنند که مبالغ هنگفتی رو برای برندهای مختلف هزینه بکنند. ساعتشون برند خاصیه، کت و شلوار رو برای آقایون، البته اگه بخوایم بگیم کت و شلوار و پیرهنشون از برند خاصیه، کفششون از برند خاصیه، کمربندشون از برند خاصیه. حالا همین رو اگه بیاریم تو حوزه خانم هایی که متمول هستن، اونها خب کیفشون، ساعتشون، لباسشون، حتی موبایل میتونه نوعی از مد و بیان بصری خود ما باشه که دیگران توجهشون جلب بشه و ما یک جور منزلت اجتماعی و هویت اجتماعی خاصی رو که مورد نظرمونه به دیگران منتقل بکنیم. یکی از جامعه شناسان بزرگ جورج زیمل
در ارتباط با مد نکته بسیار جالب توجه و درخور تأملی داره. شما هم با ما فکر کنید. از نظر جورج زیمل مد به معنای تقلید از یک الگوی معین است و بنابراین نیاز به سازگاری اجتماعی را برآورده می سازد. مد فرد را به همان مسیری می اندازد که همگان طی می کنند. مد کاری می کند و شرایطی را فراهم می آورد